پس حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 28/1/1380 مطابق با 22 محرم الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در احکام ولد حرام بود. آیا همه احکام شرعیه رو که ولد حلال دارد دارد یا هیچ کدام رو ندارد، یا تفصیل قائل بشویم بین احکام؟ بعد از آنی که اصل مسئله رو گفتیم، رفتیم سراغ امور باقی مونده. امر اول درباره ارث بود، گفتیم ولد حرام رابطه نسبی ندارد و ارثی نمی برد، نه از پدر و مادر، نه پدر و مادر از او، نه سایر اقوام و بستگانش. نکته دومی که اشاره کردیم درباره جواز نظر بود. آیا نسبت به اونهایی که نکاحش حرام است نگاه کردن جایز است یا نه؟ ما گفتیم ظاهر این است که تلازم بین الحکمین، نکاح حرام با مادر و خواهر و مثلا پدر، و نظر حلال. این رو هم بحث کردیم. سومین نکته‌ای که در اینجا داشتیم راجع به مصاهرات بود. زن پدر این ولد حرام آیا محرم او هست یا نی؟ یا عروس این ولد حرام بر پدرش آیا حرام هست یا نی؟ اون و حلائل و ابنائکم لا تنکهو ما نکه آباؤکم، آیا شامل این ولد حرام هم می شود یا نمی شود؟ و هاکذا احکام مربوط به شیر دادن و رضا. ما گفتیم ظاهر این از کمه این احکام هست، هم محرمات نسبیه، هم سببیه، هم رضاییه، همش درباره ولد حرام هست. الدلیل هو الدلیل الذی ذکرنا، اون دلیلی که به عنوان دلیل پنجم ذکر کردیم آن بود، شامل می شود. و اما امروز بریم سراغ چهارمین نکته، و آن این است نفقه این ولد حرام بر کیه، و ها کذا هزانت و ولایت. معلوم شد که این ولد حرام متعلق به این مرد و زنه. آیا باید بگیم نسب بریده شده و حکومت اسلام یا بیت المال باید نفقه این ولد حرام رو بده، یا نه بر پدر و مادر اوست و هاکذا حضانت و نگهداری و پرورش دادن و بزرگ کردن این بچه رو بندازن دور و بیت المال باید خرجش رو بده یا بر عهده اینها؟ ما چیزی در این باره ندیدیم جز یک جمله‌ای که ابن قدامه در مغنی داره، اونم فقط راجع به نفقه، فقط راجع به نفقه. عبارت ابن قدامه رو در مغنی میخونم، جلد هفتم صفحه 485. عبارت اینه، میگه یحرم علی الرجل نکاح و بنتهی من الزنا. میره اول سراغ محرمات نسبیه. یحرم علی الرجل نکاح و بنتهی من الزنا و اختهی و بنت امهی و بنت بنتهی و بنت اخیه و بنت اختهی من الزنا. تمام همون محرمات هفتگانه نسبیه همه رو ابن قدامه میگه حرامه. بعد میگه و هو قول عامه الفقها، و هو قول عامه الفقها، اکثریت عامه در جامعه، اکثریت فقهای اهل سنت این محرمات رو حرام میدانند. و قال مالک و شافعی، این دو نفری که ما قبلا ازشون جواز نقل کردیم، و قال مالک و شافعی فی المشهور من مذهبه، معلومشه شافعی هم دو قول داره، مشهور از مذهب شافعی، یجوز ذلک کله، همه این محرمات حلال. تا به اونجا که میگوید ولا تجری التوارث بینهما، توارث جاری نمیشه، ولا تجری التوارث بینهما، تا اونجا که میگه ولا تلزمه نفقتها، نفقش هم لازم نیست. این تنها کسی که اشاره به مسئله نفقه کرده. خب در این مسئله روایتی که نیست، اقوالی هم که نیست، منتها ظاهر اطلاق کلمات علما این است که نفقه نداره، چون میگن احکام دربارش جاری نیست، اطلاق داره. اطلاق کلمات این است که نفقه هم نداره، حضانت هم نداره، ولایت هم نداره. تصریح فقط به نفقه در کلمه کلام ابن قدامه آمده بود، درست؟ ولیکن انصاف این است که سیره عقلای من اهل العرف بر این است که ملزم می کنن اون پدر و مادر رو بر حضانت و بر تفقه، مخصوصا پدر. اگر فرزندی متولد از حرام شده باشد، پدر بیاد این بذاتش سر راه، مردم بفهمن، همه ملامت می کنن، همه مذمت میکنن، بگه آقا این فرزند قانونی من نیست، وظیفه ای من ندارم، شما و من همه مساوی هستیم. مردم بهش میخندن، بچه توست، فرزند توست، از نطفه تو منعقد شدی، حالا حرام یا حلال؟ دولت باید بیاد نفقه این بده، یعنی یه جایزی هم به تو بدن که یه کار حرامی هم انجام دادی. دولت بیاد ببرد شیر خوارگاه و هزانتش کنه، جایزه است که به تو بدن. سیره اوقضای اهل عرف این است که پدر و مادر رو ملزم میکنن به هزانت و مسئله نفقه، و اگر ما این سیره رو بگیم تا اون عصر پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام بوده و این سیره حجت می شود، لا یبود که این دلیلی بشود بر لزوم نفقه ولد حرام بر اون پدر یا مادر. میگن بچه ها رو معمولا در پرورشگاه ها پرورش میدن، این به خاطر این است که اون پدر و مادر بی انصافش برای فرار از رسوایی میره اینو میذاره سر راه، کسی نمیشناسد پدر و مادرش رو، مجبورن ببرن پرورشگاه. این که میبرن پرورشگاه چون پدر و مادر ناشناخته است، در اونجایی که پدر و مادر شناختن بچه که متولد شد، برن تو پرورشگاه بگن بچه از ماست، بگیرید شما پرورش بدید، کی ازشون قبول میکنه؟ چه کسی؟ در حالی که پول دارم باشن، پدرم پول داره، مادرم پول داره، شناخت شده هستن. این که میبرن این گونه بچه ها رو در پرورشگاه به خاطر این که اینا میارند و یه جایی میذارن دم مسجدی، دم حسینیه، سر چهارراهی یه جایی میذارند و میرن برای فرار از رسوایی ها. دولت مجبور میشه چون این بچه گناهی نداره، پدر و مادر گناهکار بودن، اینا که دیگه گناهی ندارن، اینا رو باید پرورش بدن. ای بسای انسان خوبی هم در آینده بشود، ولد حرام حتما دلیل نمیشود به این که یه آدم آلوده گناهکار جانی امثال، ولو زمینه هایی در وجودش هست، اما در این حال قابل اصلاح و قابل تربیت هست. اگر ما زمان الى زمان المعصوم کان فی کل زمان کالم ولد الحرام لم یکن لیس فی هذا الیوم فقط، فی کل عصر فی کل مکان فی کل زمان موجود، کار میکردن یا اون زمان هم بوده قطعا، ملزم میکنن در هر عرفی، در هر مذهبی، در هر ملتی. بنابراین الاحوت لولا الاقوى، لااقل با احتیاط فتوا بدیم چون ندیدیم چیزی در این باره از اصحاب، میخواهیم خوده با اصای احتیاط جلو بریم. الاحوت لولا الاقوى وجوب نفقته على ابويه و کذا هزانته، هزانتش پرورش هم به اونهاست. حداقل یه فتوای وجوبی بدین دیگه، احتیاط وجوبی. اگر فتوا ندیم یه احتیاط وجوبی جاشه با این سیره و قلائیهی که موجوده است، و واقعا اینا مسئول میدونن در مقابل این بچه، چه برای میکنم با بچه دیگر حال کار بدی کرده، مردم بیان کفارش بدن، مردم بیان خرجش بدن، مادرم باید نفقه بده، مادر پول داشته باشه، نسبت به بچه حلالش هم باید نفقه بده، بچه حرام هم باید نفقه بده، جدم باید بده. جدم اگر پولدار باشه و پسرش در حیات نباشه یا نتون نفقه بده، باید مال نوشو بده. خب و اما به نسبت الى باقی الاحکام از این چهارمی رد شدیم، پنجم به نسبت الى سایر الاحکام ولایت حالا میخوام بگم، و اما به نسبت الى سایر الاحکام ولایت احکام عاقله احکام من ینعتق علی احکام عدم قصاص الوالد به ولده احکام عدم قبول شهادت ولد بر ضد والد شهادت بچه بر ضد پدر لا یقبل نصفت که حلال باشه. این احکام چطور؟ آیا اینها جاری می شود یا نه؟ و همچنین احکام تجهیزات میه، پدر اولا به فرزندشه، فرزند اولا به پدرشه، برای نماز میه، برای تجهیزات میه، برای دفن میه، خیلی حکم داره ولد در فقه. آیا سایر احکام هم میتوانیم بگیم یا نه؟ در اینجا باز کلامی ندیده ایم کسی متعرض این مسائل باشه، روایتی هم که نداریم. ببینیم مقتضای اصل چیه؟ شاهد بودن اون یه بحث دیگریه که آیا ولد الزنا خودش چه حکمی داره؟ ما نسبت به پدر مادرش هم داریم بحث میکنیم که در رابطه با پدر و مادر چه حقوقی داره، اما خود ولد الزنا نمیتوانند مثلا امام جماعت بشود یا قاضی یا فلان یا شهود، اون یه بحث دیگریه. ما احکام ولد الحرام رو در رابطه مع ابیه و امه و امثال ذلک داریم بحث میکنیم، نه در رابطه با خودش. خب سایر الاحکام بفرمایید ببینم اصل در اینجا چیه؟ اصل ولایت یا عدم ولایت؟ اصل عدم ولایت احد الا احد الا اینکه ثابت بشه. در باب قصاص اصل این است فی کل احد قصاص و لکن فی القصاص حیات الا ما خرج به دلیل قصاص هست، عدم القصاص دلیل میخواد. در باب عاقله لا تنظر و واضرتون به زاخرا نباید دیگه برگردن غیر جانی باشه، از عدم. در باب شهادت هر کسی که عادله در باره هر کسی پذیرفته میشه، از قبول شهادته. پس از عدم ولایت، از قبول شهادت، از قصاص، از عدم عاقله. شبه؟ چه شبه یا؟ ولد و والد اصلاحات وقتی شامل بشه بعد چه شبه میشه؟ مقتضای اصل، حالا یه جشم بگید شبه اگر بگیم که نمیگیم، مقتضای اصل نفی احکام باقیه، ولایت نیست دیگه، مسئله عاقله نیست و هکذا سایر احکام. اگر کسی میخواد قائل بشود به ثبوت سایر الاحکام باید دلیلی بیاورم، دلیلی بیاورم. حالا قصاص رو کسی بگه آقا تو درم به شبهات، این مصداق شبه هست، اونم از باب شبه نه از باب اینکه دلیل داری، بازم لا دلیلیه. اما سایر احکام رو میتونیم بار کنیم؟ نه. نتیجه این میشود غیر از ارث و حرمت نکاح ارث که ممنوع بود، غیر از حرمت نکاح و نظر و نفقه و حضانت، غیر از این چهارتا بقیه احکام منفیه. حرمت نکاح، جواز و نظر، وجوب و الانفاق، وجوب و الحضانت، غیر از این چهارتا بقیه احکام مطابق است منفیه. و چون دلیلی بر اثبات اون نداریم، ما نمیتوانیم بقیه احکام بگیم این فرزند قانونی نیست. الولد للفراش وللآهر الحجر. خب این مجموعه احکامی شد که درباره این فرزند حرام لازم بود صحبت کنیم. آیون هم گردش زیادی کردن، مثل اینکه متاسفانه دستشون به جایی نرسیده. فقط یکی از آیان در کتابی از کتب معاصرین که من این کتاب هنوز ندیدم، کتاب مناهج الیقین فی فقه ائمه الحق والیقین، مناهج الیقین فی فقه ائمه الحق والیقین، این صاحب این کتاب علمن العلامه الممقانی، در اینجا حالا ما ببینیم این کتاب رو. این مطلب جالبیه که ایشون نوشته سر حلف ها به عدم ثبوت نسب به زنا ولم نجد له دلیلا والاقضاء اتحاد و ولد الزنا و ولد الحلال فی جمیع احکام النسب عدل ارث. این تنها کسی است که از معاصرین یمن غالب اصرنا قائل شده است به این که تمام احکام ولد حلال بر ولد حرام هست ما عدل ارث، در حالی که دلیلی بر این نداریم. سیره اغلا، اغلا اصلا زنا رو، اغلا اصلا زنا رو زنا نمیدونن، یه اغلا بیدین، نه اغلای متدین. اغلای متدین قبول ندارن، مستن همین که صدق ولد میکن همین، در حالی که شارع میگه الولد للفراش، آهر ولد نداره، شارع نفت کرده. علا کل حاله هزانت اون یه امر طبیعیه، نفقه یه امر طبیعیه، ولایت امر حقوقیه، اون احکام دیگر امر حالا معطل نکنیم. رابطه برای اینکه شارع مقدس نفت کرده، رابطه حقوقی رو نفت کرده، شاره گفتن الولد الفراش، شاره میتونه مسائل حقوقی رو عوض کنه، شاره نمیگه این از نطفه این نیست، شاره میگه من احکام درباره این برسم، اصلا این ولد من برسمیت نمیشناسم، شاره میگه من این را برسمیت نمیشناسم. چرا؟ چون در چارچوبه قوانین من نبوده. شما جلو شاره در مسائل حقوقی که نمیتونی بگیری، نمیگه این ولد اونی، میگه من به رسمیت نمیشناسم، احکام بر او بار نمی کنم. گفته ولد الفراشه، آهر سهمش حجره، ولد نداره. توجه داری؟ منتها ما با یه قرائنی بعضی احکام رو ثابت کردیم. هذا تمام الکلام درباره ولد الحرام، درست؟ این دیگه حالا مستوفاترین بحثی که ممکن بود درباره این مسئله فقهی بشه به عقیده قاصر ما همین بود. فراش یعنی عقد صحیح ازدواج، معنی فراش اینه، فراش نه معنی فراش خارجی و طبیعیه. و اما اجازه بدید حالا این سوالی هست بعد بذارید من منتقل بشم. و اما امر خامس، امر ساده، اجازه بدید بعد سوال کنید. و اما امر ساده مطلبی هست که آیون مکرر سوال می کردن و انتظار هم می رود که ما در اینجا متعرضش بشیم. حتما اون درباره نکاح فرزندان آدمه. آیا حرمت نکاح اخوات مع الاخت، آیا من لدن زمن آدم بوده تا خاتم، یا نه نکاح اخوه و اخوات در عصر اول مباح بوده است؟ سایر وسائل هم یه عنوان داره، عنوانی داره در همین مسئله محرمات نسبیه درباره تحریم اخت، میگه همیشه تحریم اخت بوده است. در اینجا سؤالی هست، وان این است اگر ما قائل به تحریم اخوه و اخوات بشیم، بگیم این محرمات از روز اول و از خلقت آدم بوده، مسئله تکاثر فرزندان آدم به عنوان یه معما میشه. بچه های آدم از کجا فزونی پیدا کردن؟ در نسل اول جز اخوه و اخوات چیزی نبود، خواهر و برادر بودن. فرزندان بعدی طبقه بعد از کی متولد شد؟ از نکاح اخوه و اخوات. این که میگید نه، پس از کجا بودی؟ در اینجا یه بحث مفصلی هست، هم مفسرین مطرح کردن، هم علمای کلام دارن، هم محدثین و علمای حدیث و روایت. و امروز هم در السنه مطرحه. در اینجا عمدتاً سه نظریه هست، دو نظریه هست، یکی هم ما بهش اضافه کردیم، سه نظریه. یکی نظریه کسانی که میگن در عصر اول به خاطر ضرورت ها حلال بوده نکاح اخوه و اخوات، حلال بوده، بعد بلا فاصله ممنوع شد. این عقیده بعضی از معاصرین هم تمایل به این مسئله دارن. عقیده دوم که عقیده اکثریت هست، این است ممنوع.
با اینکه تشریع بوده اینجوری بوده یا تشریع نبوده و حلال بوده؟
نه، حلال و حرام در اون زمان بوده، شریعت به معنی دین نبوده ولی حلال و حرام بوده. و معذالک حرام نبوده، روایت هم داریم در این باره که کان ذالک قبل نزول تحریم، میخونیم بعد روایت شد کان ذالک قبل نزول تحریم. نظریه دوم این است که این ممنوع است به طور قطع، به دلیل روایات متعددی که در این زمینه است. پس از کجا افزایش نسل شد؟ گفتن حوریانی از بهش، مطابق بعضی از روایات، یا جنیانی آمدند و با فرزندان آدم ازدواج کردند، بنابراین نسل آدم در همون طبقه اول هم با خودشون ازدواج نکردند. نظریه سوم که احتمالش حالا ما میدیم تا تقویتش بکنیم این است که آدم اولین انسان روی زمین نبود و قبل از آدم انسان‌های دیگری هم بودن. تمام نسل انسانهای پیشین منقرض نشده بودند در موقعی که آدم آفریده شد. این نسل کامل جدید نجائنون فی الارض خلیفه، هنوز تمام نسل های پیشین از بین نرفته بودند. بقایای نسل های پیشین با فرزندان آدم ازدواج کردن و ازدواج از اینجا سر گرفت. این هم یه فرضیه، حالی که ما تقویت نکردیم هیچ کدامش رو. نسل قبل ممکن است از دو فرزند بوده باشن، از دو آدم بوده باشن. ما نداریم که دیگه نسل های قبل از یک از یه مبدا بودن. شاید نسل های پیشین از دو مبدا بودن، از سه مبدا بودن، از شاید یه احتمال مشکل حل میشه دیگه تا برسیم به اثباتش. فعلا سه تا فرضیه است. یکی کان زاده که قبل نزول تحریم، دوم ازدواج با حوریان یا غیر حوریان، سوم ازدواج با انسانهایی از نسلهای پیشین. اگر چی؟ میگن اگر دو تا هوا میدونیم هوا یکی بوده، دو تا نبوده دیگه. نه، ما میدانیم فرزندان آدم دیگه از خود آدم متولد نشدن. جعل منها زوجا. حالا اشاره بدید، اجازه بدید من یه اشاره بکنم. اول باید بریم سراغ قرآن مجید ببینیم قرآن مجید در این زمینه چه میگوید. بعد بریم سراغ اخبار. اخبار گروه های مختلف متعارضی هستن، ببینیم اخبار چه میگوید. بعد بریم سراغ قرائن دیگری که در گوشه و کنار داریم. و اما قرآن، ما دو تا آیه در قرآن داریم، دقت کنید. آیه اول آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. ما همه شما را از یه مذکر یه مؤنث. این مذکر و مؤنث به چه معنیه اینجا؟ یعنی آدم حوا دیگه مسلم، ولو اسم آدم حوا نیاوردن، اما قرائن گواهی میدهد خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی آدم و حوا. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعوب و قبائل دیگر از همین آدم و حوا بود. ظاهر این آیه در بد به نظر این است که پای نسل دیگری در این میان نبوده، نه نسل‌های پیشین، نه حوریه و غیر آن. همه شما من ذکر و انثی هستید و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعوب و قبائل از همین پدر و همین مادرم. اگر پای سومی هم در میان بوده باشد تو خلاف ظاهر این آیه. این یه آیه. آیه دوم که از این آیه روشن‌تر بیان می کند آیه اول سوره نساء، یا ایها الناس، اول سوره نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. همه شما رو از نفس واحده یعنی آدم آفرید و خلق منها زوجها. حالا منها از دنده آدم یا از باقی مونده گل آدم، هر چه تفسیرش بکنیم، زوج او هم از او آفریده شد. بگید از خاتمه گل آدم یا از بعضی از اعضای آدم. خب حالا ما اونجا وارد اون مسئله نمیشیم. شبیه‌سازی امروز میشود، خلق منها اگر از اعضای او باشه، همین شبیه‌سازی از که امروز دارم میگم. حالا اون دعوا رو اینجا نیارید، بگه از گل آدم رج. بعد میگه و بد همین هما رجالن کثیرن و نساء. بس من هما، این بس به معنی فزونی نسل است. من هما از این پدر از این مادر رجال کثیر و نساء کثیر. رجال کثیر و نساء کثیر اشاره به فرزندان آدم بلاواسطه یا همه نسل ها. ظاهر بسته منتشر ساخت من هما رجالن کثیرن و نساءن و نساءن، یعنی نسل ها در طبقات مختلف. معنیش این میشه تمام فرزندان آدم از یک پدر و یک مادر بودن. اگر پای ثالثی هم در اینجا در میان بود میفرمود و بستم من هما و من هوریته و من نسل آخر، نگفته اینو. این ظاهرش این است که نسل آدم که منتشر در زمین شدن همه من هما بودن، از این پدر و از اون مادر بودن. پس ظواهر آیات قرآن در بد به نظر، حتی برسیم ممکنه قرائنی پیدا کنیم از روایات ظواهر آیات رو تفسیر کنیم، قضاوت نمی کنیم، قضاوت نهایی بعد. ولی فعلا ظهور بدوی این است که لابد نکاحی بین فرزندان آدم اخوه و اخوات واقع شده است. ظهور بدوی اینه، حال تا قرائنی که بر خلافشه برسیم. این درباره آیات. و اما میریم سراغ روایات. روایات چند گروهه، چند گروهه. گروه اول روایاتی که نفی میکنه که فرزندان آدم با هم ازدواجی نکردن، اما چه کردن نمیگه، فقط نافیه، نفی میکنه. که در اینجا سه روایت، اجازه بدید من یه دونش لااقل چند روایت یه دونش رو بخوانم، لطف کنید. در باب دو از ابواب محرمات نسبیه که راجع به اخت صحبت میکنه، راجع به اخوه و اخوات صحبت میکنه، ابواب ما یحرمو به نسب، باب دو تحریم الاخت مطلقا، عنوان باب تحریم الاخت مطلقا. حدیث سه این باب، من عرض کردم باب دو، باب سه هست. باب سه، حدیث سه. عن الاسبغ ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ان الاشعث قال له کیف یؤخذ من المجوس الجزیه، چگونه از مجوس جزیه میگیرن؟ ولم ینزل علیهم کتاب ولم یبعث علیهم نبی. اینا که پیغمبر ندارن، اینا کتاب آسمانی ندارن، چطور شما احکام اهل جزیه و اهل ذمه رو بر اونها جاری میکنید؟ فقال علی علیه السلام فرمود بلا یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابم و بعث علیهم نبیم پیغمبرم داشتن. و کان لهم ملک پادشاهی داشتن، سکره مرز شد، ذات لیلتن فدعا ببنتهی الى فراشهی، مرز شده بود و نسبت به دختر خودش این پادشاه تجاوز کرد. فرتکبها، مرتکب شد. فلما اصبح، صبح که شد، تسامع بهی قومه، جمعیت با خبر شدند که یه همچین امر قبیحی واقع شده است. فاجتمعوا الى بابه، آمدن در قصر و قالوا اخرج نطهرک و نقم علیک الحد، یالا بیرون بیا، ما باید حد بر تو جاری بکنیم، پاکت کنیم. به پادشاهشون گفتن، ما همش خیلی مذهبی بودن. فقال، از اینجا شاهده، فقال ان الله لم يخلق خلقا اکرم علیه من ابینا آدم و حوا. پادشاه شروع کرد به مغلطه کردن، گفت آیا خلقی پاکتر و با ارزشتر از آدم حوا بود؟ قالو صدقتن. نه. قال الیس قد زوج بنیه من بناته و بناته ای من بنی من بنی، آیا به سرها و دختراش با هم ازدواج نکرد؟ قالو صدقت هازا، قالو صدقت هازا هو دین. گفتن بله راست گفتی، ما اشتباه کردیم، بنابراین هم با توی پادشاه. فتعاقدوا علی ذلك، همه با هم پیمان بستن که مسئله نکاح اخوات بلکه امهات جایز باشه. فمحلاه،